أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على اعدائهم اجمعين. ان مولانا حجة ابن الحسن المهدي عليهم السلام وجه الانتفاع بی فی غیبتی کالانتفاع بالشمس اذا غیبتها عن الابصار السحاب. عرض کردیم مهمترین انتظاری که مولا صاحب الزمان از ما در دوران غیبت دارند این است که او را بشناسیم. معرفت امام زمان از جمله وظایفی است که همه امامان معصوم ما بر اون تکیه کردند. خود وجود مقدس قطب عالم امکان امام زمان علیه السلام هم بر این مسئله تأکید بسیار دارند. در اهمیت معرفت امام عصر همین بس که مرگ بدون معرفت امام هر زمان و عصری مرگ جاهلیت شمرده شده، یعنی مرگی که همراه با شرک و نفاق. دلیلش هم دیشب عرض کردیم که امام حسین فرمود کسی که امام زمان خودش رو نشناسه در حقیقت نمیتونه خدا رو بشناسه. و همچنین در اون دعایی که امام صادق علیه السلام به زراره تعلیم فرمودند که در دوران غیبت دوستداران ما این دعا را بخوانند، آخرین جمله دعا این بود: فإنک إن لم تعرفنی حجتک ذللت عن دینی. اگر حجت و امام و خلیفه خودت را به من نشناسانی من از دینم گمراه می شدم. خب گمراهی از دین یا عدم امکان معرفت خداوند این چیزی جز شرک و نفاق از توش در نمیاد. اگر گفته شده است که مرگ بدون معرفت امام زمان مرگ همراه با شرکه، برای این که موجب گمراهی از دینه. کسی که امامش رو نشناسه از دین گمراه میشه، از صراط مستقیم گمراه میشود. و کسی که امامش رو نشناسه در واقع نمیتونه خدا رو بشناسه، معرفت خدا برای او ممکن نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید خوشبخت ترین مردم کسی است که فضل و مقام ما را بشناسد و به این وسیله به خدا نزدیک بشه، قرب به حق تعالی بدون شناخت امام و حجت خدا امکان ندارد. برای همین است که نهایت خوشبختی از دید مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام شناخت فضل و مقام و جایگاه امام. خب حالا معرفت و شناخت امام آیا یه معرفت شناسنامه ایست؟ خب این که همه این اطلاع رو میتونن پیدا کنن، این که فرزند کیست، در چه سالی به دنیا آمده، در چه زمانی در پس پرده غیبت قرار گرفته، اینها که مهم نیست، گرچه دانستن اینها هم لازمه. یا مثلا فرض بفرمایید معرفت شکل و شمایل امام زمان، چون در برخی از روایات که حالا بعضی هم سندش خیلی ممکنه معتبر نباشه، یه سری روایاتی ما داریم که به بیان ویژگی‌های ظاهری امام زمان پرداخته. این که مثلا امام زمان در حالی که مسن است جوان به نظر میرسه، یا شانه های ستبر داره، یا مثلا رنگ او، رنگ چهره و رخساره او رنگ حالا تو بعضی روایات داره عربی است، یا تو بعضی روایات داره سفید متمایل به سرخی، یا اینکه مثلا خالی یا دو خال در پشت اون حضرت وجود دارد، خوش سیماست. اینا ویژگی های ظاهری امام زمانه که حالا با یه اختلافاتی در برخی از روایات ذکر شده. وقتی سخن از معرفت امام زمان به میان میاد، اینم منظور نیست، گرچه حالا برخی از این نشانه ها طبیعتا برای زمانی که ادعا می شود و ظهور اتفاق می افتد ممکنه بعضی از اینها کارایی داشته باشه، اما این هم مقصود نیست. اینکه چشم و ابروی امام چگونه است، این خب خیلی ها ممکنه چشم و ابروی زیبایی داشته باشند. گاهی در اشعاری که بعضی از مداحان در مجالس مربوط به اهل بیت قرائت میکنند و میخوانند، تمام توجه شاعر به چشم و ابرو و نمیدونم، یه وقت بعضی از این اشعار از دید عرفانی به بیان زیبایی های چشم و ابرو، کمان ابرو، اینا همه تعبیرات کناییه. اگر از ابرو و چشم گفته می شود، اینا کنایه از یه معانی و مفاهیم بلنده، اما اونی که توی برخی از این مجالس و محافل داره اتفاق می افته، مثلا راجع به قمر بنی هاشم ابل فضل العباس، گاهی آدم می بینه تمام ذهن و توجه مداح و شاعر و شرکت کننده و سینه‌زن و اینها همش معطوف شده به این ویژگی ها. اینا در مقابل فضایل و کرامات و برجستگی هایی که این انسان های کامل دارند اصلا چیزی نیست که بخواد همه توجه به اون معطوف بشه. منظور از معرفت و شناخت امام زمان اینی که ما بدانیم امام زمان چه نقشی در عالم هستی دارد و در زندگی ما چه نقشی ایفا میکنه. آیا اساسا نقشی میتونیم برای امام زمان در حالتی که در غیبت تعریف بکنیم؟ این خیلی مهمه که ما چگونه به اون شخصیت نگاه بکنیم. خود امام زمان در یک جمله‌ای به صورت کلی اشاره به تأثیرگذاری خودش در دوران غیبت کردند. این جمله‌ای که از قول امام زمان در اول عرایضم خوندم و نقل کردم اشاره به همین معنا داره. می فرماید اما وجه الانتفاع بی، وجه منتفع شدن و بهره‌مندی مردم از من در دوران غیبت همانند بهره‌وری مردم از خورشید در حالی که در پشت ابر پنهان شده. ببینید خورشید اگر در یک روز ابری دیده نشه و از چشمها پنهان بمانه، اما تأثیر خودش رو در عالم داره. اگه خورشید پشت ابر باشد نورانیتش قابل انکار نیست. خورشید اگر پشت تیره ترین ابرها هم قرار بگیره بازم روز را خلق میکنه. فرق روز و شب همینه دیگه. آیا اگر خورشید پشت ابر باشه ما میگیم نفعی ازش نمیبریم؟ امام زمان خودشون میفرمایند کیفیت بهره‌مندی مردم در دوران غیبت از من مثل خورشید، بهره‌مندی اونها از خورشید در حالتی است که در پشت ابرها پنهان شده. خب حالا این بهره‌مندی چگونه است؟ ما الان از امام زمان چه بهره‌ای می‌بریم؟ امام زمان چگونه در این عالم ایفای نقش میکنه؟ جایگاهش در زندگی تکوینی ما چگونه است؟ در عالم این گردش شب و روز و کرات و این به اصطلاح چیزی که به عنوان حالا این یه بخشی از عالمه، عالمی که دور و بر ماست، پایین مرد پایین ترین مرتبه عوالم هستی است. ما خیلی هنوز عوالمی بالاتر از این عالمی که پیرامون ما وجود داره داریم که فکرش هم نمیتونیم خیلی از ما بکنیم. اون عوالم در مقابل این عالم یا این عالم در مقابل اون عوالم اصلا هیچه. خب امام زمان در عالم هستی چه نقشی دارد؟ چه جایگاهی دارد؟ در زندگی ما، در زندگی روزمره ما چه نقشی دارد؟ چگونه راهبری میکنه و راهنمایی میکنه؟ چگونه بر احوال ما اطلاع پیدا میکنه؟ چگونه به ما کمک میکنه و یاری میرسانه؟ اینا همه احتیاج به بحث و گفتگو داره. من امشب در چند محور خیلی خلاصه سعی میکنم در حد اقتضای این جلسه و زمانی که در اختیار منه و در حد فهم و اون حدی که من میتوانم برای شما بیان بکنم یه گوشه ای از عظمت وجودی امام زمان رو برای شما تبیین بکنم، چه این که این معرفت و شناخت هرچه کامل تر بشه مودت و محبت بیشتر در دلهای ما ایجاد میکنه و اگر مودت و محبت بیشتر ایجاد شد خود به خود ما نسبت به اون وجود مقدس رنگ پذیر میشیم، مطیع میشیم، فرمانبر میشیم. بارها من گفتم این حالت شما حساب کنید، همانطوری که یک اسطوره در عالم ورزش یا در عالم هنر در زندگی یک جوان نقش آفرینی میکنه، این نیست جز این که عظمت اون ورزشکار یا هنرمند در ذهن او انقدر برجسته شده که محبت قلبی به اون پیدا میکنه و خواه ناخواه این محبت قلبی باعث میشه زندگیش رو به شکل او در بیاره، مدل مو و مدل لباس و مدل حرف زدن و راه رفتن و اینا چجوری اتفاق میفته؟ چطور میشه یه جوان اینجوری تحت تأثیر اون هنر پیشه یا فوتبالیستی قرار بگیره که عکس بزرگی از اون رو به دیوار اتاقش زده؟ این به خاطر محبتی است که به اون پیدا کرده، دلش جلب شده به او. چی میشه که محبت پیدا میکنه؟ برای اینکه اون خیلی در نظرش بزرگ جلوه میکنه، او رو خیلی بزرگ میبینه، عظمت او باعث میشه زنجیروار این محبت و سپس پیروی کردن در زندگی او خودشو نشون بده. و اگه ما نسبت به امام زمان یه همچین حالتی پیدا کنیم، عظمت او رو درک بکنیم، این باعث میشه محبت ما به اون وجود مقدس بیشتر جلب بشه و هرچه این محبت بیشتر باشه، این دوست داشتن هرچه قوی تر بشه، طبیعتا ما سعی میکنیم شبان و روزمون را، زندگیمون را در اون چارچوبی قرار بدیم که او هست و او میخواهد و از ما انتظار داره. تازه فرق اون هنرپیشه و اون فوتبالیست اینه که اصلاً تا آخر عمر ممکنه متوجه نشه یه دوستدار و محبی مثل این آقا داره، اصلا اعتنا نمی کنه. اما وجود مقدس امام زمان هر لرزش و هر تکان خوردن دلی را می فهمد و پاسخ می دهد و این رو به عنوان یک ارزش براش ارزش قائل. یعنی این قدرت توجه به همه دوستداران و محبان در وجود مقدس امام زمان هست. خب اون چند تا محوری که حالا من باید خلاصه عرض بکنم تا بفهمیم امام زمان کیست، چه عظمتی دارد، چه وجود با برکتی است و چگونه احاطه و اشراف بر همه ما دارد. یک، امام زمان دار و ندار ماست. یعنی چی؟ وجود و هستی از مسیر وساطت حقیقت نور انسان کامل پدید آمده. این عالم هم در حدوث و هم در بقا وابسته به این حقایق، در اصل پدید آمدن این عالم امام زمان، ائمه هدا و انسانهای کامل حقیقتشون نقش داشتند و دارند. این یه بحث مهم فلسفی است که اساساً خداوند متعال برای خلق، برای ایجاد، برای پدید آوردن عالم هستی باید در یک مسیری و در یک سلسله مراتب این کار رو بکنه. ما در پایین ترین مراتب هستی زندگی میکنیم. ظرفیت ما ظرفیتی نیست که مستقیما خداوند این عالم را و این مرتبه از وجود را ایجاد بکنه. این با وسائطی اتفاق میفته. اولین مخلوق خداوند تبارک و تعالی حقیقت نورانی پیامبر و اولاد پیامبر، نه این انسانهایی که در کره خاکی زندگی کردند. اینا یه حقیقتی دارن که اون حقیقت واسطه در ایجاد و احداث و خلق این عالمه. در استمرار و بقا همین الان هر لحظه خداوند داره هی لحظه به لحظه فیض به این عالم میرسونه، افاضه میکنه هستی را، مثل این برقی که الان اینجا مقابل ما هست و این فضا رو روشن کرده، از یک منبعی، از یک نیروگاهی تولید میشه و هی وساطت پیدا میکنه، واسطه میخوره تا میرسه اینجا نور شما میبینیم. اگر همین الان یه اتفاقی در اون نیروگاه بیفته، برق قطع میشه. اون برقی که در نیروگاه تولید میشه مستقیما نمیتونه اینجا این لامپ کوچیک رو برای ما روشن بکنه. این لامپ اگر مستقیم به اون نیروگاه وصل بشه منفجر میشه. تحمل پذیرش انرژی تولید شده در نیروگاه 1000 و 2000 و 3000 مگاواتی رو نداره. این هی واسطه میخوره، فشار شکن تا میاد اینجا یه لامپ 10 واتی و این حالا لامپای جدید که کم مصرف هم هست 2 وات 3 وات برای ما نور میده. به ما عالم هستی لحظه به لحظه وابسته به افاضه هستی از ناحیه خداونده و این افاضه لحظه به لحظه از کانالها و مسیرهایی اتفاق میفته. وجود مقدس امام زمان، حقیقت امام زمان در حقیقت یه واسطه ایست که نعمتها و فیضهایی که از مصدر اول صادر می شود را به ما، نه ما، همه هستی، نه فقط انسانها، درخت، حیوانات، آبها، آسمانها، همه این وابستگی رو دارن. بنابراین وجود مقدس امام در حقیقت یه واسطه ایست برای خلق این عالم و برای استمرار این عالم. این که گفتم دار و ندار ماست، یعنی اگر یک لحظه حجت خدا بر روی زمین نباشد، یک لحظه امام زمان نباشد، کن فیکون میشه این عالم. ما دار و ندارمون امام زمانه. واسطه فیض خداوند به این عالم هستیست که حالا ما یک ذره بسیار بسیار ناچیزش. این یک. دو، این محور اولی که من گفتم خودش خیلی خیلی حالا بحث داره، من فقط دارم فهرستوار میگم و عبور میکنم. دو، امام زمان مظهر اسماء و صفات خداونده. این خاصیت امام، آینه تمام نمای حق است. برای این که این مسئله منظوم بشه و روشن بشه، میخوام اینجوری، این بیان قاصره، این جمله‌ای که میخوام عرض بکنم جمله دقیق و صحیحی نیست، ولی چاره‌ای ندارم اون معنا و مفهوم را جز این که در قالب این واژه ها بریزم و برای شما بیان بکنم. اگر قرار باشد، امکان داشته باشد، مقدور باشد، خدا را تو این دنیا برای من شما مجسم کنم، این محال، عقلا محاله. اگر بخوایم خدا را مجسم کنیم تو این دنیا، این تجسمش در وجود مقدس امام زمان، آینه تمام نمای حق، مظهر اسماء و صفات الهی است. گفته می شود شما تو دعای جوشن کبیر صد و خورده ای اسم و صفت برای خدا میگید. خب اگر اون اسماء و صفات یا غافر یا رازق یا عالم یا قاهر، اینا همه اون اسماء و صفات در وجود مقدس امام زمان جمع شده، اگر خداوند پوشاننده است، خطاها و عیبها را می پوشاند، امام زمانم این چنین است. اگر خداوند رحیم است، امام زمان هم اهل رحمته. اگر خداوند عالم است، امام زمان هم اعلم کسی است که در روی کره زمین و در این عالم زندگی می کنه. هرچه از اسماء و صفات الهی شما نام ببرید، در وجود مقدس امام زمان تجسم پیدا کرده. خود امام صادق علیه السلام می فرماید نحنو والله الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. می فرماید به خدا قسم اسماء حسنای خدا ما این که خداوند تبارک و تعالی عمل و عبادتی را جز با معرفت ما نمی پذیرد. یا امام باقر علیه السلام می فرماید نحنو حجت الله و نحنو باب الله و نحنو لسان الله و نحنو وجه الله و نحنو عین الله فی خلقه و نحنو ولات و امر الله فی عباده. بگه ما حجت خداییم، ما چشم خداییم، ما لسان خداییم، ما وجه و اون صورت خداییم، ما دست خداییم. یعنی خداوند کأنه در آینه وجود امام زمان منعکس شد. سه، حالا من از بعضی از مطالب عبور کردم، روایات زیادی داریم ما ائمه معصومین علیهم السلام. این که من در اون محور اول گفتم عالم هستی وابسته به این هاست، اینا دار و ندار ما هستن، تو این همه دعاها و زیارتها شما میخونید به یمنهی رزق الورا و ثبتت الارض و السما، به وجود با برکت او آسمان و زمین محکم شد. یا این که در زیارت جامعه میخونیم بکم فتح الله و بکم یختم، خدا با شما آغاز کرد و با شما به پایان میرساند، این امام زمان. امام سجاد میفرماید همونطوری که ستارگان باعث امنیت و آرامش اهل آسمانن، ما هم مایه امنیت و آرامش اهل زمینی. بنا ینزل الغیث، به واسطه ماست که باران باریده می شود، و ینشر الرحمه، به واسطه ماست که رحمت پراکنده می شود. سه، امام زمان علاوه بر این که در عالم هستی چنان نقشی دارد در عالم تکوین، هم واسطه در حدوث این عالم، واسطه در خلق این عالم و هم واسطه در بقا و استمرار این عالم، که نبودن یک لحظه او این عالم را کن فیکون میکنه، اسوه و الگوی ماست. یعنی ما همه نگاهمون باید به اون باشه. میخوایم سعادتمند بشیم، او رو باید ببینیم، باید به دستورات او عمل کنیم، باید پا جا پای او بگذاریم، باید ببینیم او از ما چی خواسته، او از ما خواسته چه کاری را بکنیم و چه کاری را نکنیم. سعادت ما جز از این طریق امکان ندارد. امام کاظم علیه السلام میفرماید من از پدرم درباره این آیه فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا سوال کردم. آیه از قرآن، از امام کاظم پرسیدم معنای این آیه چیه؟ آیه اینه، میگه خواهید دانست به زودی که یاران راه راست چه کسانی هستند و چه کسانی ره یافته اند، یعنی در مسیر قرار گرفتند. میگه من از امام کاظم سوال کردم درباره معنای این آیه. امام فرمود راه راست قائم است، وجود مقدس امام زمان است. امام زمان صراط مستقیم، این تعبیر در مورد امیرالمؤمنین در مورد همه ائمه آمده. الان امام زمان صراط المستقیمه، مصداق صراط مستقیم امام زمان. راه راست چیه؟ میخوایم بدونیم. ما میخوایم تو زندگی در راه راست حرکت بکنیم. خب راه راست چیه؟ خدا یک کسی رو در برابر ما گذاشته، میگه راه راست یعنی این. مثل معلمی که میخواد تشویق بکنه دانش آموزانش رو و بگه فایده و ثمره تلاش و زحمت و درس خوندن فلانیه که الان شده یک دانشمند بزرگ، مثلا در کجا. خداوند متعال تجسم صراط مستقیم رو به ما نشون داده. امام زمان صراط مستقیمه. میخوایم زندگیمون تو راه راست باشه، کج و بیراهه نریم، راه کج نریم، بیراهه نریم. میگه نگاه کنید به امام زمان، الگوی شما امام زمان است. این یه نقشی است، نقش هدایتگری. ما باید این رو بپذیریم و به خودمون بباورانیم که امام زمان معلم و هادی و راهنمای ماست. صراط مستقیم یه همچین نقشی داره. چهار، امام زمان از احوال همه ما اطلاع داره. همین الان ممکنه بگید که چطور میشه یه نفر بتونه به احوال چند میلیارد انسان احاطه پیدا بکنه؟ این چطور ممکنه؟ اگر عظمت و وسعت و گستردگی روحی وجود مقدس امام زمان را بدانیم، این سوال پاسخ داده خواهد شد. چطور خدا اشراف داره به تک تک افکار و اندیشه هایی که در کنج ذهن ما میگذره، لحظه هایی که در ذهن ما از خدمت یا خیانت، کوچکترین افکاری که در ذهن ما میگذرد در نهانخانه دل ما، اینا رو خدا اطلاع داره. خب اگر وجود مقدس امام زمان یک وجود وسیع و فراخ و گسترده ایست، او هم اشراف به همه اعمال و افکار و اندیشه های ما داره. این مطلبی است که خود امام زمان فرموده، این از کلمات خود امام زمان است. فانا یحیط علمنا بانبائکم ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم. علم ما به همه اخبار شما آگاهی دارد و هیچ چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نیست. این باز من بالاتر به شما بگم، این سخن خود امام زمانم نیست، امکانش رو در قرآن بیان کرده. در سوره توبه آیه 105 خداوند تعالی می فرماید و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. معنای این آیه چیه؟ می فرماید بگو هر کاری می خواید بکنید و قل اعملوا انجام بدید هر کاری می خواید بکنید. فسیر الله اعمالکم و رسوله و المؤمنین. هر کاری می خواید بکنید، خدا می بینه کارای شما رو. نه تنها خدا، فسیر الله و رسوله، رسول خدا هم کارای شما رو می بینه. و المؤمنون، اینجا روایت داره منظور از مؤمنون اولیا و ائمه هستن، وجود مقدس امام زمانه. پس امام زمان طبق روایاتی هم که وارد شده، هفته یک بار اعمال ما به او عرضه می شود، اعمال ما را می بیند، از برخی از کارهای ما دلگیر و از برخی اعمال ما خوشنود می شود. آیا به این فکر کردیم هر کاری که می خواهیم انجام بدیم، کارهایی که حالا فکر می کنیم هیچ کس ازش خبردار نمیشه، بالاخره یه کارهایی هست که حالا یه عده‌ای یه جوری هن که خیلی ابایی ندارن، مثلا یه کار ناشایستی میخوان انجام بدن، دیگرانم بفهمن و ببینن و حالا خیلی براشون مهم نیست. همونا هم تازه یه وقتایی یه کارهایی ممکنه بخوان انجام بدن که هیچ کس نفهمه، خودشون هم میدونن، خود ما هم میدونیم نمیخوان بعضی از چیزها رو هیچ کس بفهمه. اما همون لحظه‌ای که میخوایم این کار رو انجام بدیم، ببینیم، بگیم که خب من حاضر نیستم این کار رو جلوی یه بچه کوچیک انجام بدم، یه بچه 10-12 سالم باشه دلم نمیخواد او ببینه. حالا شما حساب کنید، پدر و مادرتون یا معلمتون یا کسی که براش خیلی احترام قائلید، هیچ وقت حاضرید اون کار رو در مرعا و منظر او انجام بدید، جلو چشم او انجام بدید؟ اصلا تو فکرتونم نمیاد، بهش فکر نمی کنید که خدای نکرده یه کار نادرست رو جلوی، اصلا شما این فکرش آزار میده آدمو که مثلا یه کار ناشایست رو بخواد مثلا جلوی یه آدمی که براش ارزش قائله و او یه دید مثبتی نسبت به او داره جلوی اون بخواد انجام بده، اصلا فکرش هم آدم نمیتونه بکنه، تو مخیله آدم هم چنین چیزی نمیان. حالا شما حساب کنید، امام زمان، الگو، معلم، رهبر، واسطه وجود ما، واسطه هستی ما، دار و ندار ما، فرض کنید ایستاده و داره نگاه میکنه و میبینه، چه حالی انسان پیدا میکنه؟ این باید در قدم به قدم زندگی ما و لحظه لحظه زندگی ما همیشه جلو چشممون مثل یه تابلو، همیشه این رو حاضر و ناظر ببینیم. او البته به اذن الهی، خداوند متعال که دیگه بسیار بسیار، ولی فرض کنید خداوند یک ناظری گذاشته برای ما، برای کارای ما، می‌بینیم میتونیم این کار رو انجام بدیم. پس امام زمان ناظر اعمال و رفتار ماست. و آخرین که فرصت نیست حالا من بخوام درباره عظمت وجودی امام زمان بگم، خیلی مطلبه، همین پنج مورد کافیست. آخرین مورد این که امام زمان دستگیر ماست، کمککار ماست، یاریگر ماست، دلسوز ماست. شما فکر کنید یک کسی دائما از سر دلسوزی، محبت، رفاقت، مثل چی بگم، پدر، بلکه بالاتر از پدر، همیشه مراقب آدم باشه. این هست. این رو هم خود امام علیه السلام فرمودند: انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذلک تنزل بكم الاعداء واستلكم الاعداء. میگه ما برای ریاری رساندن و کمک کردن به شما هیچگاه کوتاهی نمی کنیم، ولا ناسین لذکرکم، هیچگاه فراموشتون نمی کنیم. این خیلیه. اون کسی که برای یک دختر و پسر جوان میشه همه چیزش، که فقط آرزو میکنه یه جایی با او برخورد کنه، یه امضا ازش بگیره، اینه دیگه. این که فقط یه جایی توی محوطه‌ای، توی مکانی که اون هست، این بره او رو ببینه. حالا شما حساب کنید امام زمان با اون همه عظمت و بزرگی میفرماید لا ناسین لذکرکم، ما یاد شما رو فراموش نمی کنیم، به یاد ماست، کمک ماست، یاریگر ماست. خب یه جاهایی واقعا آدم این یاریگری رو حس میکنه، اما یه جاهایی هم با خودمون باعث میشیم از این یاری محروم بشیم. مثل این که بیاد بگه بخوام کم، بگه من نمیخوام کمک تو رو. خیلی از ماها اینجوری هستیم، رفتارمون یه جوریست که کعنه به امام زمان بگیم نه ما نیازی به کمک تو نداریم، خودمون بلدیم چی کار کنیم، تو نمیخواد بگی به ما. بله، اگر ما خودمون از یاری اون حضرت خودمون رو محروم کردیم، این ایراد و خورده به اون حضرت نیست. بلا ناسین لذکر کن. بعد میفرماد که اگر این نبود دشمنان شما رو نابود کرده بودند. ما یه همچین شخصیتی داریم. ما این که میگیم به امام زمان معرفت پیدا کنیم، مهمترین انتظار امام زمان از ما معرفت و شناخته، یعنی به درستی او رو بشناسیم. امام زمان از ما این انتظار داره، این مهمترین انتظار. حالا ما میریم دنبال یه سری انتظاراتی که جنبه فرعی تر داره، مهمترینش اینه بدونیم امام زمان کجاست، تو این عالم چه میکنه، نسبتش با ما چیه، ما چگونه باید زندگی بکنیم. و وای بر ما اگر این انتظارات را ندانیم و نشناسیم و ازش فاصله بگیم. بدا به حال اون مردمی که در سال 61 هجری به انتظارات امام زمانشون یعنی حسین ابن علی بیتوجهی کردند، وظایف و تکالیفی که داشتند و نادیده گرفتند. شما ببینید یه جملاتی امام حسین داره چندین بار در عاشورا و قبلش این رو تکرار کرده، چند موضع امام حسین این جمله رو تکرار کرده: هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا مدافعی هست بیاد از حرم رسول خدا دفاع بکنه؟ هل من مقیس یقیس نافی وجه الله، آیا فریادرسی هست بیاد به فریاد ما برسه؟ ببینید
امام حسین برای چی اینا رو فرمود؟ من اون شبم عرض کردم امام حسین حالا فریادرس و یاور و معین و اینها تأثیری در نتیجه جنگ نداشت، اما سیدالشهدا میخواست اون مردم را، مخاطبین را به تکالیفشون، به وظیفهشون آشنا کنه، اونا رو دستشون رو بگیره بیاره از اون باطلاق بیرون، نجاتشون بده. یکی از اون جاهایی که سیدالشهدا این جملات رو فرمود اون وقتی است که به قول مقاتل فلما رع الحسین مسار عفتیانه و احبته عزم على لقاء القوم به مقجته. وقتی که دیگه تنها شد، همه رفتند، همه اصحاب و دوستداران و اونهایی که محبوب امام حسین بودن به شهادت رسیدن، تصمیم گرفت خودش به میدان بره. اومد اونجا ایستاد، این جملات رو فرمود، هل من ذاب، اون آخرین لحظات. قبلا هم این جملات رو فرموده بود، اما اون آخرین لحظات هم اینو فرمود. امام زمان اون مردم ملتمسانه، نه برای نجات جان خودش، برای سعادت اون مردم، میگه میاد اونجا فریاد میزنه هل من ذاب بنصبه انحرم رسول الله، آیا کسی هست، مدافعی هست یا از خاندان پیامبر دفاع بکنه؟ هل من موحد یخاف الله فینا، آیا یکتا پرستی هست که در مورد ما از خدا بترسه؟ هل من مقیس یرج الله به اغاثتنا، آیا فریادرسی هست که به امید خدا به فریاد ما برسد؟ هل من معین یرجو ما عند الله فی اعادتنا، آیا که اعانتنا، کسی هست که بیاد به امید خدا به ما کمکی بکنه؟ اما پاسخ این انتظار چه بود جز هلهله و فریاد برای این که این صدا به گوش اون مردم نرسه. این جملات که از ناحیه امام حسین بیان شد، زنها توی خیمه نشسته بودن، صدای مظلومیت سیدالشهدا رو شنیدن، فرتفعت اصوات النساء بالعویل، صدای زنها بلند شد، ولی این صدا با ناله بود، با ناله صداشون بلند شد. امام وقتی صدای ناله زن و بچه رو شنید، آمد مقابل خیمه ایستاد، یه نگاهی به اینها کرد، بعد به خواهرشون زینب فرمود، یا اختا ناولینی بلدی از صغیره تا عبده، اون طفل شیرخوار من رو به تو با او وداع بکنم. زینب سلام الله علیها این قنداقه این طفل را، که حالا طبق نقل های معتبر این که میگن شش ماه هم نبوده، کمتر از این بوده سن و سال اون طفل، این قنداقه رو به دست سیدالشهدا، سیدالشهدا این قنداقه رو به دست گرفت، یه نگاهی کرد، این بچه بیرمد، اونقدر تشنگی بر او غلبه کرده بود که حتی قدرت گریه کردن هم نداشت، یه نگاهی به این طفل مظلوم کرد. این طفل رو اومد به صورت نزدیک کنه، آخرین بوسه را به صورت علی اصغر بزنه، اما به ناگهان تیر زودتر از سیدالشهدا به روی علی اصغر بوسه زد، الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا قال محمد ايم انقلب ينقلبون اللهم انا نسالك وندعوك باسمك الاعظم الهي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله پروردگارا به ما توفیق معرفت امام زمانمون عنایت بفرما خدایا به ما توفیق مودت و محبت و اطاعت و فرمانبری نسبت به وجود مقدس امام زمان عنایت بفرما خدایا ما را از صراط مستقیم امام زمان دور مگردان خدایا ما را از لغزش هایی که ممکنه باعث بشه از ولایت امام زمان خارج بشیم مسون و محفوظ بدار خدایا قلب مقدس امام زمان را از ما راضی و خوشنود بگردان خدایا دست یاری امام زمان هیچگاه از ما و مردم ما و کشور ما و ملت ما کوتاه مگردان خدایا اونهایی که در بستر بیماری اند گرفتار این بیماری کرونا هستند در بیمارستان ها در منازل مشکلاتی دارند بعضیا واقعا بدحالن اطرافیانشون از اونها قطع امید کردند چشمشون به این مجالس و محافل است خدایا از سایه همشون رو لباس عافیت بپوشون به اونهایی که عزیزی از دست دادند خدایا به همشون صبر تحمل این مصیبت را عنایت بفرما اجر متناسب با این مصیبت به اونها عطا بفرما خدایا اونهایی که به مردم خدمت میکنند در هر لباسی که هستند رهبر معظم انقلاب تأیید بفرما اونهایی که به مردم خیانت میکنن حقوق مردم رو نادیده میگیرن در این شرایط نسبت به حقوق مردم میتوجهن خدایا شرشون را از سر مردم کوتاه بفرما دشمنان این آب و خاک و این مملکت خدایا نیست و نابود بگردان این قبیل توسلات به کرمت از ما قبول بفرما آخر عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.